بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. امشب 68مین جلسه است که باید در توضیح خطاب قدیر عرایض رو تقدیم بداریم، منتها چون شب میلاد و شب خاصه، من در واقع زیر چتر و زیر خیمه خطاب قدیر این بحث رو عنوان میکنم. اینجوری عرض میکنم که در اون آمفی‌تئاتر 120,000 نفری بدون سقف که پیامبر اکرم حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که سخنرانی فرمودند برای معرفی امیرالمؤمنین و تحویل یک خلاصه ای از 23 سال زحمتشون و تلاششون و نتیجه گیری از این 23 سال و ایجاد یک پکیج و یک سند برای حقانیت دین، تشیع، قرآن و امیرالمؤمنین علیه السلام، این سخنرانی یک ساعته رو ایشون ایراد فرمودن. جزء کسانی که در اون سخنرانی و در اون سفر حضور داشت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود. و در این متنی که خدا خیرشون بده، یکی از دانشمندان آقای محمد باقر انصاری زحمت کشیده از 9 تا از ریفرنس های کهن ما جمع‌آوری کرده این متن سخنرانی پیغمبر رو. در این متن غیر از علی علیه السلام که 40 بار نامشون برده شده، طبق این آمار 20 بار درباره حضرت مهدی علیه السلام صحبت کردن و چند بار اسم حضرت مهدی رو و قیام کننده رو بردن و اسم امام حسن و امام حسین رو هم بردن در این خطابه، که حالا اگر بخوایم اون رو بخونیم این قدری طول میکشه. پس بنابراین در خطابه قدیر اونی که مطرحه امامت و ولایت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلامه، یعنی توحید نبوت، جانشینی امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام تا امام زمان ارواحنا فدا. راجب امام زمان مفصلتر بحث کردن که معمولا شبای شنبه که میرسه ما در جلسه خطابه های قدیر اون قسمت ها رو، فراز ها رو ما توضیح دادیم. یه بخشی هم به اصطلاح بخش های گوناگونی هم راجب ائمه صحبت کردن، یه جاهایی هم اسم امام حسن و امام حسین رو بردن. روایتی رو نوشتم از امالی شیخ صدوق. امالی جمع املا هست، یعنی رسم بر این بوده که دانشمندان و محدثین در مجالس درسشون املا میکردن، دیکته میکردن، با سند احادیث رو میگفتن و شاگردانشون مینوشتن. اونهایی که جمع کردن شد امالی. یه روایتی رو نقل کردن در، عرض کنم خدمت شما که، کتاب امالی صدوق صفحه 394 از پیغمبر، که پیغمبر سخنهای فرمودن ثم التفت الى علی علیه السلام ثم قال فقال یا علی ان فاطمت بزعت منی و هی نور عینی و ثمرت فؤادی یسوعنی ما ساعها و یسرنی ما سرها و انها اول من یلحقنی من اهل بیتی فاحسن الیها بعدی. به امیر المومن علیه السلام می فرماین که یا علی، فاطمه پاره تن من است و او نور دو چشم منه و میوه دل منه، ناراحت می کند مرا آنچه که او را ناراحت می کند و خوشنود می کند مرا آنچه که او را خوشنود می کند و او اولین کسی است که از اهل بیتم به من ملحق خواهد شد در عالم دیگر. فاحسن الیها بعدی. علی مواظب باش، به فاطمه نیکی کن فاطمه رو تحویل بگیر، بهش خوبی کن، بهش محبت کن، ناراحتش نکن. و اما الحسن و الحسین فانه فهما ابنای و ریحانتای. اما حسن و حسین که فرزندان فاطمه هستند، اینها دو فرزند من، دو پسر من هستند. اصرار عجیبی داشت پیغمبر که امام حسن، امام حسین رو نگه نوه، بفرماید پسران من. و این اصرار در آیات کریمه قرآن هم تأیید شده، در آیه مباهله و در جاهای دیگه. در آیه مباهله صریحه، اونجا که گفته که خداوند فرموده که تعالوا ندوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ابناءنا رو وقتی دیدن در مصداق پیغمبر امام حسن و امام حسین رو آورد و از نساءنا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آوردن و از انفسنا علی رو آوردن، همه تأویل و تفسیر و مصداق آیه رو شناختن و فهمیدن. پیغمبر اصرار دارن که بگن که اینا پسران من هستن. جالبه که در همین خطابه قدیر که تا حالا 67 جلسه تا دیشب صحبت کردیم، مرتب و مفصل و بارها و بارها پیغمبر تعبیر این که اینا فرزندان منن از صلب علی، و این که ذریه هر پیغمبری از صلب خودشه و ذریه من از صلب علی است، اینو خیلی اصرار دارن تکرار کردن در متن خطابه قدیر. و متن خطابه قدیر هم برای آقایانی که ممکنه امشب ما خدمتشون شرفیاب شده باشیم، متن خطابه قدیر را یک نویسنده خدا خیرشون بده کتابی نوشته به نام نورالامیر، 100 بخش کرده، هر پاراگراف رو از ریفرنس های اهل تسنن آورده، به طوری که اگر کسی این خطبه رو کنار بذاره و این ریفرنس ها رو مطالعه کنه و اینا رو کنار هم پازل کنه، میشه خطبه قدیر. یعنی خطابه یک ساعته یا 70 دقیقه‌ای پیغمبر اکرم از اون نتیجه میشود. میفرماید که و اما الحسن و الحسین فهما ابنای، اینا پسران من هستند، و ریحانتای، اینها ریحانه من هستن، اینا شاخه گل من هستن، اینا گل زندگی من هستن، اینا موجب تراوت و شادابی زندگی من هستن. چون گل چیزیست که هم انسان خیلی بهش علاقه داره، هم موجب شادابی و تراوته، مخصوصا گل تازه. مصنوعی ها به درد نمیخوره، اینا فقط دکوره، مثل بقیه چیزهای زمان تکنولوژیه. گل طبیعی یه حال دیگه داره، هم بو داره، هم عطر داره، هم تراوت داره، هم تازگی داره. لذا میفرماد ریحانتای، یعنی امام حسن و امام حسین دو شاخه گل من هستن. توی پرانتز، چون وقتم کمه، تونتون عرض میکنم، توی پرانتز عرض میکنم که ما یه روایتی داریم راجع به زنان. بانوان محترمات توجه داشته باشن که دین شما را چجوری معرفی کرده. چقدر این روایت جالبه، المرأتو ریحانتون، من اینو تو جلسه عروس دومادا خیلی خوندم و روش مانور کردم، المرأتو ریحانتون ولیست به قهرمانتن، یعنی زنان رو به کارهای سخت و خشن وادار نکنید. اونا قهرمان جنگی نیستن، اونا شاخه گلن. شاخه گل رو آدم باید خیلی مراقبت کنه، اولا در سبد گل نگه داره، گلپر بهش بده، گلبرگ بهش بده، با سبزه نگه داره، با شبت نگه داره، با روبان نگه داره، خیلی باید مراقب باشه، سخت باش برخورد نکنه. این تعبیر حداقل چیزیست که ما از این ریحانه میفهمیم، المرأت و ریحانتون و لیست به قهرمانتن. بانوان مخدرات، عزیزان من، خواهران من، مادران، البته مادران ما که خانما پیر نمیشن که بشن مادران ما، خواهران من و دختران من، کاری که اروپا با زنان کرده بدترین خشونت را برای زنان آورده، برای اینکه زن رو به عنوان ابزار، عرض کنم که فروش کالا معرفی کرده حداقل، یعنی زن داخل در بازار به عنوان ویزیتور، به عنوان مارکتینگ، به عنوان مشتری جذب کن، و سعی کرده که اینها رو باهاش پول در بیاره. اما اسلام گفته المرأت و ریحانتون ولیست به قهرمانتن، در صدف حجاب نگه داشته، پرانتز بسته، میخواستم ریحانه رو معنا کنم، یاد این روایت افتادم. و هما فهما ابنای، امام حسن و امام حسین پسران من هستن، و ریحانتای، و اینها دو شاخه گل من هستن، و هما سیدا شباب اهل الجنه، اینها آقایان و سروران بهشتیان هستند، جوانان بهشت. چون در بهشت میدونید که اصلا پیرمرد وجود نداره، همه اونجا جوان هستن. اینو میدونستید؟ اونجا یه اتاق پرو هست، همه شما پیرمردایی که محاسنتون سفید شده از جمله بنده، میریم در اون اتاق پرو با یک اشاره کن خدا و فرشتگان یه گریم رو اونجا دارن، در لحظه گریم میکنن، نه اینکه 6 ساعت طول بکشه گریمشون، یه گریم لحظه ای میکنن، همه میشن جوان، وارد بهشت میشن. اینا رو از خودم گفتم؟ نه، اهل الجنت جردون مرد، همه جوان هستن. و امام حسن و امام حسین علیه السلام سیدا شباب اهل الجنه، یعنی اینها سروران جوانان اهل بهشت هستن. کی میفرماید؟ پیغمبر به امیر المومنین، فلیکرما علیکه کسمعک و بصرک. روایت رو نشنیدید تا حالا؟ فلیکرما علیکه کسمعک و بصرک. یا علی، این حسن و حسین رو مثل چشم و گوشت باید نگهداری کنی و اکرام کنی، باید در حضور تو اینا احترام بشن و کرامتشون روشن بشه و بزرگواریشون مشخص بشه و مورد احترام بشن. کسمعک و بصرک، بر این که توی قوای حاسه عمومی ترین قوه و ضروری ترین چشم و گوشه دیگه، چشم میبینه و گوشم میشنوه. ببینید چقدر پیغمبر اکرم جالب تشبیه فرمودن، فلیکرما علیکه، باید در خدمت تو اینها مکرم باشن. کسمعک و بصرک، مثل چشمت و مثل گوشت باید از اینها نگهداری کنی. خیلی این جالبه که پیغمبر سفارش حسنین رو به امیرالمؤمنین علیه السلام دارن. ثم رفع صلی الله علیه و آله و سلم یده الى السماء، وقتی اینو فرمودن دستاشون رو، دستشون رو به سوی آسمان بلند کردن، فقال اللهم انی اشهدک اینی محبون به من احب بهم، خدایا تو رو شاهد میگیرم، اونایی که اینا رو دوست دارم من دوستشون دارم. بنابراین میشود گفت به قاطعیت که پیغمبر اکرم همه جمعی که اینجا هستن دوست دارن و همه جمعی که سالن بالا هستن. چرا؟ برای اینکه شماها به خاطر دوستی امام حسن علیه السلام در این شب 14 ماه مبارک رمضان که شب بدره تشریف آوردید اینجا، مشرف شدید به زیر قبه امام حسن علیه السلام برای عرض تبریک به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا. خیلی عالیه، شما مورد محبت امام زمان علیه السلام و امام پیغمبر اکرم هستید. اللهم انی اشهدک انی محب لمن احبهم و مبغض لمن ابغضهم و سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم و عدو لمن آداهم و ولی لمن والاهم. دیگه چی میخوایم ما؟ یعنی پیغمبر کسانی را که محب امام حسن و امام حسین علیه السلام باشن، نه این که دوستشون دارن، بلکه دوستان شما را هم حضرت دوست دارن و دعا میکنن، دشمنان شما را حضرت دشمن دارن و نفرین میکنن. یعنی کسی که دوست دارد سیدا شباب اهل الجنه امام حسن علیه السلام رو، خداوند متعال پیغمبر اکرم را مأمور کرده که بر اونها دعا کنه، با اونها سلم باشه و با دشمنان اونها حرب باشه، ولی اونها باشه و عدو دشمنانشون باشه. این خیلی نعمت، خیلی بزرگواریه. این چند شبه که می دیدم این جوانا همینجوری تلاش میکنن، تمرین میکنن، کارای میکنن، واقعا نظرم اینه. دیشب بهشون گفتم احساس میکنم سعادت برای شما رو آورده که در ماه مبارک رمضان، در حالتی که بسیاری از جوانان به کلی از دین و خدا و همه چی غافل و گریزان هستن، شما دارین تلاش میکنه با زبان روزه که برای حضرت سرود بخونین، برای حضرت اجرا بکنین، نمیدونم تزیین کنین، یه کارایی بکنین، تابلو بنویسین، تابلو چاپ کنین. اینا رو آورده محبت حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام به کسانی که دوست داشته باشن ریحانه رسول خدا رو. این یه نکته. یه نکته دیگه، نمیدونم چرا امروز، یعنی از دیشب و پریشب همش به ذهنم رسیده که راجب صلح امام حسن یه دو سه کلمه خدمت شما عزیزان عرض کنم. عرض کنم که هجوم شبهات در جوامع، اختصاص به جامعه امام نداره دیگه، الان دیگه مرز نداره، فرامرز شبهات توی سایت ها، توی اینترنت، توی سی دی ها، توی نمیدونم فلاپی ها، توی سخنرانی ها، تو کتاب ها هجوم شبهات خیلیه. یکی از اون شبهات اینه که امام حسن علیه السلام چرا صلح کرده؟ و جالبه یه جزوه ما داشتیم که خدا توفیق نداد که اون جزوه برای نیمه رمضان آماده بشه، که در اون جزوه یه حدیثی را خدا توفیق داد ما پیدا کردیم گذاشتیم در اونجا، حضرت با یکی از اصحابشون به نام ابو سعید عقیسا، عین قاف صاد الف، ابو سعید عقیسا صحبت میکنه. یعنی ابو سعید میپرسه که شما چرا صلح کردید با معاویه؟ بعد حضرت به اصطلاح صحبتای میکنن. حدیث با اینکه خیلی بلند نیست ولی حاوی مطالب خیلی جالبی است. خلاصه اون حدیث این است که ابو سعید اگر من امامم مصلحت مردم را بهتر میدونم، اون چه که من عمل کرده ام برای مردم بهتر است از تمام موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه. این یه مثلی است، ضرب المثلی است که معمولا در عرب مثل میزنن، میخوان بگن تعداد زیاد، میگن اون موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه، فرمودن مصلحتش بهتر است از تمام موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه. بعد میفرماید که ابو سعید پیغمبره، حالا این تعبیراتش رو یک کمی من مسامحه میکنم برای اینکه عین حدیث رو نمیخوام ترجمه کنم، ابو سعید پیغمبر اولوالعزم موسی کلیم با پیغمبر دنیا دیده، حالا این دنیا دیدهش هم عرض میکنم من میگم، به نام خضر با هم مسافرت کردن، کارهایی را خضر انجام داد که موسی نتونست حکمتشو بفهمه، ازش جدا شد. موقع جدا شدن گفت صبر کن، حالا که داری میری بذار حکمت کارامو بگم، که در خود متن قرآن کریم هم هست و ائمه ما سلام الله علیه مجمعین به این آیه بسیار استدلال کردن. بعد حضرت امام حسن علیه السلام میفرمان که حکمت کار من مانند حکمت کار موسی است و حکمت کار خضر، و شماها که دارین سوال میکنین مثل موسی کلیم که پرسید از خضر و آخرش حکمتش که معلوم شد، معلوم شد که همه کاراش روی حکمت بوده و کارهای ما امامان که ملهم از جانب خدا هستیم همه روی حکمت است. من کاری که کردم اینه که از به اصطلاح کتاب مرحوم آل یاسین مواد قرارداد صلح رو فقط برای شما میخونم. اتفاقا کتاب ترجمه شده از مدتها قبل و من خلاصه کردم اینجا برای شما آوردم. توی چند تا ریفرنس این رو به اصطلاح جستم پیدا کردم، منتها فارسیش کردم آوردم برای شما. این مواد قرارداد فقط میخونم، بعد اون وقت یه نکته عرض میکنم راجع به امام حسن علیه السلام. ایشون نوشتن که از علمای خیلی بزرگ نجف بودن اینا آل یاسین، یه خانوادن، حالا اگر بخوام توضیح بدم وقتم میگذره. ما که نتوانستیم به آنچه امام حسن در ورقه سفید نوشته دسترسی پیدا کنیم و ما چنین میاندیشیم که باید فرازهای مختلفی را که در مصادر و مآخذ تاریخی پراکنده شده جمع بکنیم، از مجموع اونها بهترین و صحیح‌ترین مواد رو انتخاب کنیم که با همدیگه متناسب باشن بیاوریم. در حالا این قراردادی که الان مواد قرارداد صلح امام حسن علیه السلامه، در اینجا ایشون در چند ماده آوردن که من از اون چند ماده دو سه تاشو میخونم. ماده یک، حکومت به معاویه واگذار میشود بدین شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفاء شایسته عمل کند، نگفته شیخین، چون اونا وقتی میخواستن صلح کنن معمولا اینجوری میگفتن، حتی با امیرالمومنین که میخواستن یه عده بیعت کنن گفتن علا کتاب الله و سنت پیغمبر و روش سنت شیخین، گفت شیخین نه، کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنن. این نکته خیلی مهمه که شما اینو داشته باشید که امام حسن علیه السلام با کیاست امامت و اتصال به وحی اینجوری آوردن. عربیشم من دیدم سنت خلفاء راشدین نگفتن، نوشتن خلفاء صالحین. این خیلی نکته داره. فرمودن که به سنت پیغمبر و سیره خلفاء شایسته و صالحین عمل بشه. ماده دو، پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه ای پیش آمد متعلق به حسین علیه السلام است و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کنند. اینم یه ماده. ماده سه، معاویه باید ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید. اینم یه ماده. ماده چهار، راجب به اصطلاح مسائل اقتصادی است. بیت المال کوفه که موجودی آن چقدره، چقدرش رو باید در اختیار امام حسن علیه السلام بذاره که امام حسن به فقرای شیعه که در کوفه، در عراق، در جاهای دیگه هستن تقسیم کنن. ماده پنج، مردم در هر گوشه از زمین خدا، شام یا عراق یا یمن یا حجاز، باید در امن و امان باشند و سیاه پوست و سرخ پوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزش‌های آنان را نادیده بگیرد و هیچ کس را بر خطاهای گذشته مؤاخذه نکند. یعنی میخواست حضرت حساب را به صفر برسونه و مردم عراق را به کینه‌های گذشته نگیرد. اصحاب علی در هر نقطه ای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشوند و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمه بر آنان وارد نسازد و حق هر حقداری به او برسد و هر آنچه در دست اصحاب علی است از آنان بازگرفته نشود. به قصد جان حسن ابن علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در نهان و آشکار چیده نشود و در هیچ یک از آفاق عالم ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد. شما دقت کنید، این بعضی از موادی بود که در مورد ماده های صلح امام حسن علیه السلام انجام شد که البته اون نقضش رو شکست. اما امام حسن علیه السلام طبق روایاتی که پیغمبر پیش بینی کرده بودن و من شما رو احاله میدم به کتاب مسند الامام المجتبی که کتابی حدود 600 صفحه جمع‌آوری شده از احادیث عربی البته درباره امام حسن و از امام حسن، کل به اصطلاح مطالبی که درباره حضرت است جمع شده به اونجا مراجعه بفرمایید و کتاب‌هایی که در این مورد است، البته کتاب اختصاصی راجع به امام حسن علیه السلام به فارسی خیلی زیاد نیست تا اونجایی که من اطلاع دارم، اما تو تمام کتاب‌های روایی ما بسیار مفصل احادیث از پیغمبر، از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا راجع به امام حسن علیه السلام است. یه سوال می‌خوام جواب بدم. در واقع این سوال رو برای شما بچه‌ها می‌خوام یه جوری عرض کنم که شما بدونید که این سوالات یه خورده علمی نیست، بلکه بیشتر فنی است. سوال می‌کنن که چرا امام حسن علیه السلام با اینکه امام بود و معصوم بود با معاویه صلح کرد، در واقع به اصطلاح مسامحه کرد، مسالمت کرد، چرا جنگ نکرد؟ جنگ می‌کرد کشته می‌شد. مثل امام حسین علیه السلام. جواب یک، امام حسین علیه السلام هم 10 سال در حکومت معاویه به صلح امام حسن احترام گذاشت. احترام گذاشت، احترام ائمه سیاسی نیست، بلکه از روی وظیفه شرعی و دینی است. یعنی دینشون به اونا میگه باید این کارو بکنین، دینشون به اونا گفته که این کارو بکنین. وظیفه خودش رو در قبال بندگی خدا برای حفظ دین انجام داده. یعنی اگر ما بگیم امام حسین علیه السلام وظیفه‌شو در این 10 سال انجام نداده، وقتی رفته عاشورا انجام داده، که واقعا امام حسین امام نمیدونیم، معصوم نمیدونیم. پس ببینید، امام حسین هم به صلح امام حسن در 10 سال حکومت معاویه تایید کرد و قرار نبود معاویه پس از خودش جانشین مشخص کنه. وقتی جانشین مشخص کرد، اونم یزید، با اون به اصطلاح داستانهایی که میدونید، حضرت مخالفت کردن. این جواب اول. جواب دوم، پیغمبر احادیث فراوانی هست در همین مسند امام مجتبی و در کتابهای دیگه مثل امالی صدوق، امالی شیخ طوسی و بقیه کتابهای حدیث میفرمایند که خداوند به واسطه این فرزندم خونهای مسلمین رو حفظ میکن. برای خاطر اینکه اگر امام حسن علیه السلام صلح نمیکردن، بسیار خودشون هم میگن در خیلی از روایات پراکنده، بسیاری از شیعیان از جمله خودشون کشته میشدن. اما کشته شدن همیشه اصل نیست. موقعی که کشته شدن بعدش بشه روش کار کرد، مانور کرد، تبلیغات کرد، از کشته شدن استفاده بهینه بکنن، اون خیلی خوب. مثل امام حسین علیه السلام. امام حسین موقعی کشته شد که بعدش حضرت سجاد، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم با اون خطبه ها، با اون داستان هایی که در به قول شما امروزی ها فیدبک داستان عاشورا اتفاق افتاد، کاملا داستان عاشورا رو احیا کردن، زنده نگه داشتن. اینم دو. سه، یه کسی از گرد راه میرسه، امروزا خیلی اینا معروفه، میگه اه کی گفته که زن باید از شوهر اجازه بگیره برای بیرون رفتن، ولی شوهر از زن نباید اجازه بگیره. من حالا اینو عرض میکنم، میگم یه کسی سوال میکنه که چرا زن باید از شوهرش اجازه بگیره، شوهرش از زن نباید اجازه بگیره برای بیرون رفتن. میخوام جواب بدم اینو از نظر اسلامی. ما باید بگیم که به علت این نه، این جواب غیر از قسمت علمیش جنبه تکنیکی داره. میگه آقا ببخشید شما کجای کارین؟ باید اینجوری بپرسیم. میگیم شما کجای کارین؟ تا کجا اومدین؟ تا کجا قبول دارین؟ اگر من بگم که خب اینو قرآن گفته، میگه قرآن بی خود گفته. مگه نمیگم خیلی از امروز، خیلی از مذهبی‌ها که مذهبی بودن میگفتن که نه قرآن مال 1400 سال پیش بوده، الان عوض شده، الان عقل جای وحی گرفته. یعنی طرف ریش داره سخنرانی میکنه، مذهبی مبلغ، میگه امروز اگر پیغمبر به جای 23 سال 46 سال زندگی میکرد قرآن دو برابر بود. خیلی استدلال عجیب غریبیه. تا حالا هیچ فیلسوفی در طول تاریخ از افلاطون و ارسطو تا حاج مولا هادی سبزواری هیچ کس همچین استدلالی رو نکرده. خب این کسی که اینجوری میگه، من اول باید جواب بدم یا اول باید ازش بپرسم که تو تا کجا رو قبول داری، تا کجا اومدی؟ اینو میخوام شما بچه‌ها یاد بگیرید. تا کجا اومدین شما؟ شما که به من میگی که زن چرا از شوهر باید اجازه بگیره نه برعکس، تا کجای دین رو قبول داری؟ خب من بگم قرآن گفته، میگه قرآن بی خود گفته، مال 1400 سال پیش بوده. میگم پیغمبر فرموده، میگه پیغمبر برای اون زمان فرموده. دیگه زمانه عوض شده. چون ما امروز با موبایل صحبت میکنیم، پس بنابراین احکام روابط اجتماعی و روابط انسانی و عاطفی هم عوض شده. لابد اینجوریه دیگه. یعنی تکنولوژی باعث شده که فیزیولوژی انسان، عقلانیت انسان، احساس انسان هم عوض بشه. لذا وقتی میپرسن امام حسن علیه السلام چرا صلح کرده، اول باید بپرسیم که حضرت عالی تا کجا تشریف آوردین؟ تا کجا رو قبول دارین؟ خب من تکلیفم بدونم. میگه من فقط خدا رو قبول دارم. اگه خدا رو قبول داری که هنوز خیلی موندیم تا امام حسن علیه السلام. بلد نیستیم. بعد میگه حاج آقا تو دانشگاه نتونستم، کم آوردم. کم آوردی به خاطر بی‌سوادیته. وقتای اضافه تو چیکار می‌کنی؟ یه خود مطالعه کن. یه خود باسواد باش. لذا در مورد امام حسن علیه السلام من حالا به اصطلاح پروسه رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک، باید خدا رو ما قبول کنیم به توحید و به وحدانیت. عرض میکنم خدمت شما که عرض زمینه خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، بله قبول داریم، قرآن هم قبول داریم، بله قبول داریم. بعد از قرآن چی؟ اگر بعد از قرآن به عنوان جانشین پیغمبر علی رو قبول نداریم، درباره ما مثلا صحبت نمیکنیم. درباره این صحبت میکنیم که علی باید جانشین باشه. اگر علی را اثبات کردیم به صد دلیل، به هزار دلیل، از آیات قرآن، از روایات، به خطبه قدیر، حدیث ثقلین، نمیدونم حدیث منزلت و امثال اینها، بعد میگیم خب علی را که قبول کردیم باید تا امام زمان قبول کنیم. به خاطر اینکه علی را قبول کردن همان، 12 امام را پذیرفتن همان. من یه روایت فقط میگم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. اینو خدمتتون عرض میکنم که پیغمبر اینجا پیشگویی کرده، غیب گفته، برای اینکه پیغمبر میدونسته که یکیشون قیام میکنه، یکیشون صلح میکنه، لذا معرفی کرده. ضمن اینکه اسمت هر دو رو معرفی کرده، چون وقتی گفته امامان یعنی اینا مصداق و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا هستن لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. قاما و قعدا و السلام علیکم.